السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام، آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب در فقره هفتم یه تعداد چیزایی که امام ازشون به خدا پناه میبره، میخواد اینا نباشه تو زندگی. من خواهشم این است برای کسایی که توی فهم دعای بیستم جدی هستن، این استش که دعای هشتم رو هم اضافه کنن، تا دعای هشتم برعکس دعای بیستم که مکرومت های اخلاقی همش بزرگواری ها و مثبت ها هست، اونجا منفی ها رو حضرت ذکر میکنه و میگه خدای من از این خصوصیات به تو پناه میبرم. که حتی خب شرحش هم تو کانال ما هست، اونایی که علاقه دارن همون تو کانال بحث انسان شناسی در آینه صحیفه سجادیه که بحثای یک شنبه های قوم هست، اونو حتما پیگیری کنن. با این بحث تلفیق بشه خیلی میتونه آدم رو متعادل و قدرتمند بکنه این دوتا دعا. خب گفتیم که این خصوصیت های منفی با روح انسان سازگاری نداره و منشأش روح نیست، نفسه. روح چیه؟ روح اون دمش خداست که از نور محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل عجل، به هر بچه‌ای در رحم مادر داده میشه. اون روحه، ما هممون روحیم، روح اللهیم هممون. و نفس چیه؟ نفس یعنی شخص. شخص تو دنیا به وجود میاد، نفس اینجا به وجود میاد. وقتی اون روح میاد به ترکیب اسپرم و تخمک مادر، چون گفتیم 5 تا مادر داره 5 تا پدر، رو اسپرم و تخمک ها چیا بود؟ سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق، معنویت. این رو اسپرم تخمک است. این وقتی لقاح پیدا میکنه یه معجونی با جمع جبری صفات پدر و مادر ایجاد میشه. یه شخص داره، یه شخص جدیدی داره شکل میگیره که این ترکیب جمع جبری پدر مادره، نه مادره نه چی؟ پدر. یه ترکیبی از ایناست به اضافه چی؟ به اضافه تأثیرات محیطی. به اضافه تأثیرات محیطی. خب در مجموع صلوات خط بفرمایید. اون روح با قابلیت خلافت الهی، اینا دیگه قبلا توضیح دادم براتون، که ظرفیت بی نهایت شدن رو داره، میتونه به مقام معصوم ما رو برسونه. ان یبلغن المقام المحمود لکم اندل، تا اونجا ما رو میتونه ببره. اون میاد گرفتار نفس یعنی بدن میشه با این جنا. چی ساخته میشه اینجا؟ نفس ساخته میشه. نفس یعنی تعلقات دنیایی پیدا میکنه، یعنی یه من زمینی با تعلقات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی ایجاد میشه، که اگر روح رو تربیت یعنی همین، یعنی تو خودتو بسپاری به یه مربی، مربی به تو طوری درس بده که تو بتونی از زندان علاقه ها و وابستگی های دنیایی بدونی که رهاشون بکنی نجات پیدا بکن. یعنی هم دوستشون داشته باشی، هم ازشون استفاده کنی، ولی اسیرشون بله نباشی، ترک نکنی، یا ترک فایده نداره. چی داشته باشیشون؟ علاقه های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی تو داشته باشی، اما بدون اینکه اسیرشون باشی آزاد بشی پرواز کنی. مربی اینو به آدم یاد میده، اینو مربی به آدم یاد میده. قرآن و اهل بیت کارشون همینن که ما رو در این حال، دین اسلام اینه، در این حال که حرمت بخشای زمینی رو داره و هیچ وقت اونا رو از تو نمیگیره، ولی تو رو از اونا چیکار میکنه؟ آزاد میکنه که بتونی به جایگاه خودت پرواز کنی و برگردی. معاد درست همینه دیگه، معاد سالم. اللهم اخرجنی من الدنیا چی؟ سالما. خدای من از دنیا سالم خارج کن. منو یعنی کی؟ یعنی این خانومه رو، راجب این خانومه حرف میزنی آقاه، یا راجب این دکتر مهندسه؟ آه هیچ کدوم. منو یعنی همون روحی که از خودت تو من دمیدی، از خانواده آسمانیم در من هست، این رو آزادش بکن، سالم من از اینجا خارج شم، بدون آلودگی های جهنم دنیا بتونم بیام پیش خودت. پس وقتی تو اصول دینت میگی معاد داری، معاد کی داره؟ این زن مرده که مال دنیا هستن، این که با این کاری نداریم. که اونی که معاد داره کیه؟ برمیگرده خونه اصلیش، پیش خانواده اصلیش، روح الله. تویی که باید برگردی، تو یعنی همون روح خدا، نفخه اهل بیت، باید برگردی سالم به خانوادت، پیش معشوقت خدا و خانوادت. تمام دین مأموریتش همینه که ما رو جونه تربیت میکنه که ما برگردیم سالم سر جای خودمون. اگه اومدیم اینجا آلوده شدیم به کمالات مالی و جمادی، یا کمالات گیاهی، خوشگلی، بدن، هیکل، غذا، شکم، بچه دار شدن، دختر پسر، از این بازی های اینجوری، بخش های گیاهی یا بخش های حیوانی، مقام، ریاست، ازدواج، همسر، عشقای زمینی، اینا خوبه، هیچکون بد نیست. قرآن میگه اینا در صورتی خوبه که مزاحم پرواز چیه؟ نشه. یا علم، من دکتر شم، مهندس شم، درس بخونم، محقق شم، استاد شم، نویسنده بشم، مقاله بدم، نمیدونم این مسخره بازی های دنیا. اینجا دفن میشین، اینجا دیگه سالم نمیتونی برگردی. باید یه کاری کنی این چهار بخش به تو لطمه نزن. خب چجوری ما یه کاری بکنیم که این گرفتاری رو پیدا نکنیم؟ مسئله اول این است که تو باید بفهمی که باید شبیه مربیت بشی. مربی ما کیه؟ رب ما الله. چون ما این تو باشگاه شبیه اصلمون بشیم برگردیم دیگه، قرار ما خلیفه بشیم، شبیه خدا، مثل خدا بشیم، برای این آفریده شدیم. خدا میگه بگی خود که روح خودمو به تو ندادم، که روحمو دادم به تو، بی نهایت طلبی، تو رو عاشق خودم کردم، یعنی بی نهایت طلب، منم بی نهایتم، فقط غیر از منم کسی دیگه نیست. که تو بری توی باشگاه انسان کامل، خلیفت الله، خلیفت الله بشی. برای این اومدی به این دنیا. حواست باشه قاطی نکنی یه موقع زندگی تو، هدف خلقت تو با اهداف متوسط یا پایین. تو برای این اومدی اینجا، مأموریتت این است که شبیه مربیت بشی برگردی. زندگی احمقانه یا زندگی مسخره، به قول امام رضا، امام رضا اصطلاح قشنگی داره، زندگی مسخره، هفت تا رکن گذاشته امام رضا برای زندگی مسخره. اینه که مثلا تو بری الان ثبت نام کنی با چه بدبختی، خب یه مربی خوب قوی رو پیدا بکنی، با سختی تو باشگاه ثبت نام بکنی، اونم بپذیره تو رو، بعد شما میری اونجا، بعد میگه خب حالا لباساتو عوض کن، با این لباس باید بیای. نه من لباسام عوض نمی کنم، همینا رو دوست دارم، اصلا حاضر نیستم لباس عوض کنم. خب بیا تو میدون. نمیام تو میدون. تمرین نمیخوام. مسخره است. تو مایی تو باشگاه دنیا که شبیه مربی چی؟ اگه میخوای شبیه مربی شی، هر چی مربی میگه باید اطاعت بکنی تا شبیه مربی چی. دیگه نمیخوام و نمیکنم و این بازی ها نداره که. هر چی میگه بگو چش، میگه نماز بگو چش، میگه نمیدونم خمس چش، زکات چش، شوهرداری اینجوری، بچه داری اینجوری، بارداری اینجوری، حجاب اینجوری، نمیدونم هر چی، فعالیت اجتماعی اینجوری، فعالیت سیاسی اینجوری، چش. و شبیه مربی میشه دیگه. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من، منو اطاعت کن، من تو رو نمونه خودم میکنم. هر مربی همینو میگه. شما کلاس آشپزی هم بری، مربی همین شعارو داره، حرفامو گوش کن تو هم آشپز میشی. برو کلاس کاراته، برو تکواندو، برو نمیدونم کونگ فو، برو فوتبال، برو گلدوزی. و مربی میگه حرفامو گوش کن شبیه من میشی مربی دیگه. خدا هم همینو میخواد از من، من مربیتم، حرفامو گوش کن میشی یه کسی مثل خودم، مثل من میشی. خب پس باید گوش کنیم دیگه. خب توی صفات مربی ما چی از همه قشنگتره، بزرگتره که اگه ما اونو داشتیم بقیه اون اسمای دیگر هم میتونیم بگیریم؟ رحمانیت، رحیمیت. بسم الله الرحمن الرحیم. ها این دوتا اسم اصلیه هستن که همش میشه یه اسم در واقع، رحمت، رحمان، رحیم. رحمان مجموعه نظام خلقته، کل نظام خلقت. رحیم نه، رحیم فقط همکلاسیاتن، مؤمنین، اونا که تو این باشگاه با تو هستن. رابطه تو باید با هم باشگاهیات قوی حفظ بکنی که بتونید رشد زیاد بشه. درسته دیگه؟ تو باشگاه باید با همکلاسیات باشی، مؤمنین، شیعیان، مؤمنین، باید با اینا رفت آمدت ویژه باشه تا بتونی قوی باشی و پرواز بکن. خب برای همین رحمانیت مربوط به روح ماست، ما باید رحمان بشیم با این صفاتی که الان امام میگه. و عبدلی من بقوت اهل شنعانه المحبه، خدایا تبدیل کن بغض اهل دشمنی رو به محبت، محبت با ما سازگاره. ولی بغض، کینه، حسادت، زودرنجی، عصبانیت، غم، به خصوص غم، نمیدونم استراب دیگه، نمیدونم مقایسه کردن زندگی با دیگران، حسادت، مسابقه گذاشته، اینا مال نفسه. نفس میخواد بالا باشه، ولی روح اصلا با کسی کاری نداره. روح هر چقدر دیگران بالا باشن او بیشتر لذت میبره. روح از پرواز دیگران، از کمالات دیگران نه تنها لذت میگیره، بلکه با کمال دیگران اوج میگیره. چون روح همه شبیه همن دیگه، درسته؟ شما یه نفر که داره یه کار قشنگ میکنه دوستش داری، ولی از تو بهتره، خدا همون کمالو به تو هم میده، همون ثوابو به تو هم میده. تو روح ما دعوا نداریم، دعوا مال کجاست؟ نفس، اونجا که تو من داری، منت در طلاق ها، دعوا ها، قتل ها، جنگ ها، جنگ های جهانی، کینه ها، همه تو نفس اتفاق میفته. ولی روح که ما همون یه نفریم اصلا. این که امام داره اینو میگه خیلی تخصصیه، دقت کنید. در واقع امام میخواد قابلیت ها و توانمندی های روح بیاد جای چی رو بگیره؟ جای نفس رو بگیره. جای محدودها، جهنم های نفس رو نابود کنه. ببینید چه کلماتی به کار برده؟ محبت، مودت، ببینید، دوستی، ولایت، کلمات همش قشنگه. همش قشنگ. کرم العشیره، امنه، امنیت، همش قشنگه. اینا مربوط به ساختار قدرت روحیه. تو نفس اینا خبری نیست. جنگ ها، دعوا ها، خونریزی ها، حسادت ها، قهر ها، طلاق ها، همش مال این نکبت نفسه. مال خودشیفتگی ها، خودبرتربینی ها، همش مال اونه. برای این ما باید چینشمون رو به گونه ای انجام بدیم که روز به روز چی در ما قوی شه؟ روح، همونی که خودتی، اون اصالت توی، اون همون کودک عزیز روانه. بقیه قلابی هست، بقیه هیچ کم تو نیستی. ترسم که این تن که حائل است به جانم سقط کند کودک عزیز روان. الله رحمت به مرحوم الهی قمشه. میگه من میترسم که این تن، تن چیه؟ نفس. که حائل است به جانم، جان چیه؟ روح، سقط کند کودک عزیز روانم. نذاره متولد بشه سالم. کودک عزیز روان چیه؟ همون روحی که از اهل بیت به تو امانت دادن. اون کودک تویی. این کودک رو باید بزرگش بکنی، این کودک رو باید عاشقش باشی و به تناسب شخص، ساختار شخصیتیش حرمتش رو داشته باشی، بهش ببینی چی نیاز داره برسی بشه. روی مادر چقدر احمقیه مثلا بگه که الان من حوصله ندارم شیر بدم، بیا زد چورکباب بخور. آیا میشه؟ اون نیاز اون الان چیه؟ شیره. یه چیز دیگه بهش بدی که هیچ مادری همچه حماقتی نمی کن. همه، حتی زن، یه زن که نه، یه مردم یه بچه بهش بدن میفهمه که این بچه نیازاش چیز دیگه یه غیر از اشتهای خودمه. میره همونی که اون صلاحش هست اون کودک رو بزرگ میکنه. ما نسبت به کودک عزیز روانمون جنایتکاریم، اهمیت بهش نمیدیم، نیازهاشو، تناسبهاشو در نظر نمیدیم که من چی نیاز دارم به عنوان یه انسان، نه به عنوان یه زن و مرد، یه خانم و آقا، یه دکتر، مهندس، یه رئیس جمهور، اینا نه، به عنوان یه آدم چی میخوام به این برسم و حرمتشو داشته باشم بهش قضا بدم. خب در اگر بخوام یه راه میانبر بدیم، راه میانبر همونی هست که قبلا هم چند بار در مورد صحبت کردیم، الانم باز راجع به صحبت میکنیم، که بخوایم این دعاها اجابت باشه تو زندگی فردی و اجتماعی به ما کمک میکنه. تصور کنید به شما هر کدوم 200 متر زمین بده، هدیه، بعد بگن که برید برا خودتون و خانوادتون تو این 200 متر خونه بسازید. کسی میره همچی کاری بکنه؟ غیر از کسایی که چی هست؟ مهندس ساختمان هست، این کار هست، عمران خونده، بلده. بقیه اگه این کار کنه احمقیه. چرا؟ چون من آخوند که بلد نیستم برم معماری خونه رو یه جوری بسازم که نریزه سر همه، میرم یه چیزی میسازم چهار روز بعد سقوط بکنه. یه بنده خدای ما رو دعوت کرد تو یکی این کشورها، بعد رفته بودیم اپلا میرفتیم بالا، اینجوری میشد. بعد تو طبقه که میرفتیم یکی را میرفت خونه میلرزید. گفتم این چرا اینجوری؟ گفت بابام زورش اومد بده مهندس، خودش ساخت، خودش ساخته. بابام این همش خونه ما لرز داره، همینجوری میره و میاد. هیچ آدم عاقلی این کار نمیکنه. من باید برم خود یه مهندس بیارم یه خونه ای که فردا با دریشترم نریزه. میخوام توی زندگی کنیم، امنیت باید داشته باشه دیگه. بهش میگن مسکن. مسکن یعنی چی؟ محل سکون، محکم باشه، آرامش داشته باشیم توش. باید یه جوری بسازیم که سکونت داشته باشه نفس ما، سکینه بیاره برای ما، درسته؟ قرآن روح انسان، ساختار نفس انسان رو، مجموعه روح و نفس رو مثل یه خونه میدونه، میگه شما اگر مهندسیشو یاد بگیرید درست بچینید، دیگه نه غم میاد سراغت، نه قصه میاد، نه استراب، نه حسادت، نه طلاق، نه درگیری، نه فقر، هیچی نمیاد سراغت، همیشه راحتی، همیشه. اون سه تا شاخص اصلی چی بود؟ سعادت، بگید، رحمانیت و رحیمیت، آرامش، شادی. این سه تایی که قرآن میگه. یه خونه یه خوب یعنی چی؟ یعنی پر از چی باشه توش؟ عشق و محبت، آرامش داشته باشه و چی؟ شادی. اگه این سه تا بود معلومه این شخص مؤمنه، معلومه این شخص شاگرد خوبیه تو باشگاه. اما اگه مرجع تقلید هم باشه، آدم حسودی باشه، ما رو مرجع تقلید داشتیم تو این کشور، از شدت حسادت به امام رفت با تروریستا توطئه قتل امام و چند هزار نفر رو چید. مرجع تقلید هم هست ولی آدم آرومی نیست، تربیت نشده. تو الان آخوند هست پر تو این قوم، ببینید بیانیه دادن به دفاع از اسرائیل، درس خونده، علم داره اما معرفت اصلا نداره، این آدم تربیت نکرده، خود تربیت نشده، اطلاعات هوشش خوبی رفت درس خونده. قرآن میگه اگه تو یه نفر خواستید ببینید چقدر مؤمنه، باید این سه تا شاخص ریاضی رو در نظر بگیرید. چی بود بگید؟ رحمانیت و رحیمیت، آرامش، شادی. خب اگه بخواد این بشه، باید ساختمان وجودتو یه جوری مهندسی کنی که نتیجهش اینا بشه. خب چه جوری مهندسی کنیم؟ چه جوری مهندسی کنیم؟ بالاخره انسان اول از این عاشق خودشه، انسان حب ذات داره، به پول یه علاقه های پیدا میکنه، به خوشگلی، هیکل، بدن، غذا، لباس، تجملات، خود نمیدونم نشون دادن خودش، خودفروشی، عرضه کردن خود، نمیدونم به مقام، ریاست، رقابت، نمیدونم همش این حرفا، همه فهم میکنه داره به نفع خودش داره عمل میکنه، ولی داره به بله به نفع خودش، یعنی به نفس خودش، آره، ولی داره کیو آسیب میرسونه؟ روح خود اصلیشو داره آسیب میزنه. یادتون باشه الان تو کارگاه گفتیم رحمت با محبت فرق داره، با عطوفت فرق داره. محبت و عطوفت میتونه احمقانه باشه ولی رحمت هیچ وقت احمقانه نیست. مثلا مادر بچه‌شو دوست داره، بچه میگه من برام یه موبایل بخر، میره میخره، این اسمش محبت هست اما خیانته، عاقلانه نیست. بی موقع تلفن گرفتن، لپتاپ گرفتن، تبلت دادن دست بچه، اینترنت بی حساب، یه جنایته ولی اسمش محبته، میگه دلم برای بچه‌م، بچه‌م میخواد برم برای بچه‌م اینو بخرم. اون اسمش عطوفت هست ولی رحمت، رحمت اونجاییه که تو تمام ساختار ریاضی شخصیت بچه رو از دنیا تا بهشت و بالاتر از بهشت نگاه میکنی، بعد بهش سرویس میدی، به قول امروزی خدمات میدی. در رحمت خیانت وجود نداره ولی در محبت پدر مادر پر خیانت. پیغمبر میگه خدا لعنت کنه پدر مادری رو که اونقدر به بچه‌شون محبت کنن که بچه پررو بشه، بی ادب بشه، گستاخ بشه نسبت به پدر، حرمت پدر مادر رعایت نکنه. اینجا توش محبت هست اما خیانت، رحمت نیست. تا دقت کن، اینا ظرافت داره این تعریفا، توی کارگاه بسم الله الرحمن الرحیم اینا رو توضیح دادیم. بسم الله یک، انشالله شهریور مجدش رو امروز بدم، امروز اولین بار دارم رسانه میکنم، شهریور انشالله نیمه دوم فکر کنم اردوی تخصصیمون رو داریم قوم، اونا اعلام بکنم، اونا که اومدن اردوهای قبلی رو چیز بکنن، گوش به زنگ باشن، برای ثبت نام اعلام میکنن. خب الان من میخوام با همه وسط این همه عشق و دلدادگی و دلبستگی شخصیتمو یه جوری بسازم که رحمان باشم، رحیم بشم، مهربان باشم، آروم باشم، شاد باشم. از دنیام لذت ببرم، خیر و برکت ببینم، سالمم متولد شم، آسیب نبینم. پس باید این بنای وجودی خودم رو یه جوری بسازم که آسیب نپذیره. مهندسیشم خدا داده دست خودت. البته تو میتونی از دوستانت مؤمنین و از اساتید مربیا کمک بگیری برای این کار. بگه شما با من کمک کنید من یه ساختار شخصیتی بسازم که هم تو دنیا روابط زندگیم عاشقانه باشه، عشقای زمینیم عالی باشن، هم آروم باشم هم شاد، هم که به الله نزدیک بشم. یعنی هرچی از عمرم میگذره به الله شبیه تر بشم به مربی. خب خدا خودش رو یاد داده، اومده در سوره توبه آیه 24 یه مهندسی به شما پیشنهاد داده، میگه اگه شما این کارو بکنید دیگه تمامه، در غیر این صورت میریزه، در هر صورت این ساختمون شما میریزه، خفتون میکنه، نه دنیا میذاره براتون نه چی آخرت. میگه اگه میخواد بریزی الان ساختمون ما میخوایم بسازیم چه جوری میسازیم؟ خب اول میریم چیکار میکنیم؟ زمین، رو زمین کار میکنیم. میگه برو شهرداری اول بررسی کن ببین زیر ساخت این زمین به درد ساختمان میخوره یا نه، این زمین تو محله زلزله خیز یا زیرش آب باشه، الان میخوام صفه بزنم فردا نره پایین نشست بکنه. ها زمین تو اول برو جنس زمین تو کنترل کن، بررسی کن جنس زمین. بعد خب حالا اگه مطمئن شده جنس زمین جنس خوبیه چیکار باید بکنی؟ اول صفه باید بزنی، نقشتو بکش، صفحه بذار. خب صفحه گذاشتی چیکار میکنی؟ ستوناتو بزن روش. ستونا رو زده چیکار میکنی؟ اسکلت ببند، اسکلتو خوب ببند. بعد چی؟ بعد دیوار کشی کن. تو همه اینا باید قانون مهندسی و استحکام رو رعایت کنی. آخر سر چی؟ بعد از که تمام شرایط استحکام و مهندسی رو رعایت کردید، در نقطه آخر تو نازوکاری و زیبایی کاری، حالا زیبایی ها رو بیاد بریز روش. میخوای رنگ بزنی، نقاشی کنی، طراحی کنی، زیبا سازیش بکنی، بعد. نه اینکه خانه از پایبست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. این دانش شخصیت این آدم اصلا متزلزله. این شخصیتش یه آدمه عصبی، پرخاشگر، زودرنج، حساس، حسود، ریخته. اصلا شخصیت شخصیت داغونیه. بعد حالا به جای که وقتشو بسازه بذاره محکم کاری کنه، دنبال این هستش که ماشینمو عوض کنم، الان این پراید من برم یه دونه نمیدونم شاهین بخرم، نمیدونم چی بخرم، اون خارجی برم الان یه ماشین ایرانی بخرم، خونمونو عوض کنم، مبلمونو عوض کنم، دماغمو عمل کنم، نمیدونم برم مو بکارم، نمیدونم بریم نمیدونم گلدونمون رو اینجوری کنیم، تابلومون رو اینجوری کنیم، کریستالامون رو اینجوری کنیم. این همش دنبال، یعنی اصلا وقت و عمرش اصلا صرف یه چیزایی داره میشه که فقط او رو از هدف دورتر میکنه، نزدیکتر نمیکنه، اصلا ساختار رو نمیسازه. بابا تو الان ریختی به هم، چند روز دیگه هم داری میری تو برزخ با این قیافه، با این ساختار بری اونجا گیری، یا هزاران سال گیری. تو باید قیافه خدا رو داشته باشی، قیافه انسان، قیافه اهل بیت رو داشته باشی، با قیافه انسانی وارد اونجا شی. اینکه پیغمبر میگه امت من به شکل ده حیوان میان، بعضی ها سگن، آدم های عصبانی، پرخاشگر، بعضی ها گرگن، اونایی که میدرن دیگران رو، بعضی ها روباهن حق بازا، بعضی ها میمونن لجبازا، بعضی ها روباهن حق بازا، بعضی ها خوکن، اونایی که حلال و حرام سرشون نمیشه، غیرت ناموسی ندارن، حیا ندارن، چون این مسلمون هست اما به سمت انسانی حرکت، باطن انسانی نساخته تو رحم دنیا. یعنی باید بره به سمت این که خودش رو شبیه خانواده آسمانیش کنه که به اونها ملحق بشه. شما به میزان شباهتت به خانواده آسمانیت قیامت قرب داری. بعد مردن جایگاهت کجاست؟ چقدر شبیه خانوادتی؟ خدا اومده تو این آیه که همه تونم بلدید، 24 توبه، میگه اول وقتی میخوای ساختمان بشینید، حالا یه فرض رو اول کردیم، فرض زمین و معماری، یه فرض دوم هم بکنید. اینا تمرینه ها، خودتون رو کاملا میتونید بشناسید. یکی یه برگه الان همه بردارید، ده تا معشوقتون رو بنویسید، 10 تا آرزواتون رو بنویسید. قرآن میگه اگه ستای اول اینا بود، الله بگید، اهل بیت، جهاد در راه خدا، تو ساختمونت محکم، اصلا دیگه آسیب نمیبینی. معشوقای بعدی یعنی خانواده، عشقای زمینی، همه قشنگ میشه و ماندگار میشه، پول، خونه، شوق، تجارت، همه مبارک، نورانی، عبادت سر جای خودشون. یه تو اصلا یه چای میشینی میخوری، مثل نماز برات ثواب میرسه، یه قهوه داری میخوری، یه سینما میری، یه پارک میری، یه شوخی میکنی، نمیدونم میگی، میخندی، را میری، غذا میخوری، سر کارتی، همش نورانیت ایجاد میکن، قرب ایجاد میکنه. چرا؟ چون مهندسی ساختمون، وجودتو یه جوری چیدی که آسیب نمیبینه، همه چی سر جای خودشه، توی خونم همه چی هم سر جای خودشه، قشنگه، همه هم به جایه، توالت به جاست، حموم به جاست، آشپزخونه به جاست، نمیدونم حال به جاست، اتاق خواب به جاست، همه چی سر جای خودش، پنجره داره، همه چی بیزونه، هر کدوم هم فایدهش سر جای خودش، یعنی نمیشه یه چیز جیگه جایشو بگیره، همش قشنگه. ولی وقتی تو مهندسی نکردی، یه دفعه مثلا یه توالت رو یه جایی میذاری که بوی گندش همه خونه رو میگیره، حموم رو یه جایی میذاری که خونه پر نم میشه، آشپزخونه یه جاست که گرفتاری ایجاد میکنه، به درد نمیخوره که. پس اول برو این ساختمون رو محکمش کن. چجوری؟ مهندسی آرزو، دو تا کارگار که قبلا گفتم بهتون، مهندسی آرزوها، مهندسی فکر یا مهندسی معشوقها تو کانال هستش. تو تا مهندسی نکنی ساختار وجودی تو، به سمت رحمانیت و رحیمیت نمیری و این صفاتی که امام سجاد علیه السلام میگه تبدیل تو اینا صورت نمیگیره. اسم مبدل کجا عمل میکنه؟ توی مهندسی سالم. وقتی تو مهندسی درست بود، اسم مبدل عمل میکنه. یعنی هر مشکلی برای خونه پیش بیاد، چون مهندسی سالمه، نمیان بگن این اول ما ساختمونمون وقتی میخواستیم مؤسسه رو بسازیم، دادیم یه معماری که کارش خیلی قوی بود، بچه های قدیم جبهه و جنگ بود، انگیزه داشت و مؤسسه برای امام زمان بود، خیلی سرمایه گذاری کرد تو ساخت این. بعد که همون شب اول هم ما رو زدن اسرائیل، امروز که شهادت آقا بود، شب ما مراسمی، همون شب اول اینجایی که زدن مؤسسه ما بود زدنش. خب اونایی که بودن مؤسسه میدونن 6 طبقه این طرف کلن رفت رو هوا، یعنی تجهیزاتمون که از تو نابود شد، پنجره ها، درا، دیوارا اینجوری بود. بعد شهرداری اومد، خب شهرداری می اومد نگاه میکرد اگه ساختمون آسیبا رو درجه بندی میکرد، بعد میگه این ساختمون باید کلا خراب شه ساخته بشه یا نه لازم نیست خراب بشه، یه تعمیرات بس. رسید به ساختمون ما گفت چی؟ تعمیر بس. اون طرف که اصلا اون طرفش که اصلا آسیب ندیده، طرف دوم، این طرف که موشک اومده، درست تخریبش خیلی زیاده، اما میتونید بازسازی کنید. خب بازسازی میکنه آدم. وقتی مهندسی تو درسته، تو 50 سال گناه هم یه دفعه ازت سر بزنه، زود بازسازیش میتونی کنی. مهندسی وقتی درسته چی؟ عشق تو الله باشه، عشق اولت، لا اله الا هو، من معشوق غیر از او ندارم، معشوقه، چون روح با او، از اون اله روح توست، اله توه، در واقع اله نفست نیست، نفس الهش چیه؟ پوله و بدنه و خوشگلیه و اندامه و بچست و غذا و لباس و اتومبیل و مقام دنیایی و درجه و نمیدونم مدرک دکترا و ای حرف هست. روح نه، روح یه اله داره، الهش که الله. اشهد ان لا، چقدر قشنگه، چه ترانه قشنگه، چرا خدا ما قشنگ اینو هدیه کرده، میگه هر روز تکرار کن تو اذان، تو اقامه، سر نماز هی بگو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. خیلی نازه قیمت، نیست چقدر بالاست شرافت، انقدر بالاست میگه هر روز شرافت تو یادت نره، قیمت دستت باشه، هر روز شرافت تو یادت باشه. بگو من طائر قدوسیم، مرغ گلستان نیستم، مست می لاهوتیم، زین می پرستان نیستم. من اونجا خدا داره صدا میکنه، اهل بیت منو دارن به مقام خودشون صدا میکنن. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. من مادرم فاطمه زهرا هر روز داره صدا میکنه، بچه‌ام عزیزم پسرم زود بیا پیش خودم سالم، بیا دخترم زود سالم بیا پیش خودم، جات اینجا پیش منه، جات تو بهشتم نیست، حتی پیش خودم، پیش خودم بالاتر از بهشته، بالاتر از بهشته. نکنه اینجا انس بگیری سنگین شی، ما رو یادت بره اونجا، خانوادت یادت بره، اصل و نسبت یادت بره، فراموش کنی اصلا بچه کجایی، وطنت یادت بره، فکر کنی زمین وطنت، مشهد وطنت، ایران وطنت، خونت اونجاست. اهل بیت چرا؟ چون اهل بیت روح تو هستن، خانواده آسمانی تو هستن، خدا تو رو از اینها آفریده و مقام اینها رو هم برای تو در نظر گرفته که تو بتونی در جایگاه خلیفت الله و مسئله اعلا چیکار کنی؟ با اینا باشی، تو اوج، بالای بهشت، بالای بهشت. اینا خانوادتن. امام رضا کیه ماست؟ اگه گفت امام ماست اشتباه میکنی، فقط امام فقط نیست، امام رضا، امام رضا الگوی باشگاهیته تو دنیا، بله امامه، ولی باباته، تو قراره با این آدم مشهور شی. اگه نفهمی اینو نمیتونی باش رابطه عاطفی داشته باشی و انواع بیماری های روحی و روانی دیگه میاد سراغت. اهل بیت پدر خانواده آسمانی ما هستن، این خانواده زن، اینو باید پدر مادر بچه هاشون یاد بدن. هر که بچه داره باید بچه تون وظیفه تون هست، ندید خیانت کرده بچه، و بچه روز قیامت یقه شما رو میگیره که تو چرا به ما نگفتید ما پدر مادر اصلیمون کسی دیگه است، شما پدر مادر زمینی و بدنی ما بودید، چرا خانوادمونو به ما معرفی نکردید؟ چرا ارزش‌های زمینی رو فقط به ما یاد دادید؟ برو بچه درس بخون، یه کاری بشی، پولدار شی. نه برو مدرسه فوتبال، الان نون تو فوتباله، نمیدونم. برو نه فلان کارو کن، برو فلان کارو کن. همش همین حرفا. برو دانشگاه دکتر مهندس بشی. آقا من فقط دکتر مهندسی برای اینجا نیومدم، اینجا که فقط که این یه کار زمینیه، انجامش هم میدم. عبادتم هست، باشه. ولی من برای این کار نیومدم اینجا فقط. پدر مادر موظفن به بچه بفهمونن که بچه کیه، و فقط پدر مادرای موفقن که اول بفهمن خودشون کیه. پدر مادری که خودشو زن میبینه، مرد میبینه، دی بچه‌ش هم حیوان میبینه، به جنسی نگاه میکنه. زن و مردی که خودشون رو حیوان میدونن به زن و شوهرشون چی میبینن؟ به عنوان یه جنس، یه مذکر مؤنث میبینن، نه یه انسان. و نوع رفتاراشون هم با هم دیگه حیوانیه. میگه زنمه، من میگم شوهرمه، بچه‌مه. این حرفا چیه؟ زنته، این بچه امام حسینه، بچه امام زمانه. حرمتش زنانه تو، زن تو نیستش که. حرمتش شوهرمه نیستش که. شوهرمه مال بخش بدنیت. این بچه امام زمانه، حواست باشه حرمت زن تو رعایت کنی، حرمت شوهر تو رعایت کنی، حرمت بچه تو رعایت کنی. المؤمن اعظم حرمتا منال کعبه، حرمت از کعبه بالاتره. تو احترام گذاشتن به هم دیگه خیلی تو خانواده حواستون باشه، خیلی آدم باید دقت بکن. خدا رحمت کنه میرزا رو، فرمود چی؟ فرمود زنا به شوهراشون به چشم امیرالمومنین نگاه کنن، همون جوری خدمت بکنن، با همون عشق، چون امیرالمومنین همه رو برداشت میکنه، پای امیرالمومنین نوشته میشه. امیرمون بعدن تو قیامت میگه عزیزم تو من خیلی خدمت کردی تو خونت. مردا هم به زناشون به چشم فاطمه زهرا نگاه کنن، همون جوری دوستش داشته باشن و همون جوری خدمت بکنن. فردا مادرم فاطمه زهرا میگه پسرم دخترم خیلی خوب رفتار کرد به من که خیلی خدمت کرد، ولی اگه زدی تو گوشش فوشش دادی مسخرش کردی، زدی تو گوش از زهرا ها، جاش تو صورت از زهرا ظاهر میشه. فکر نکنیدم شعار میدم و این فرمایش خود حضراته. برای همین آقا امام رضا امام چی بهش میگیم؟ امام چی؟ رؤوف. میگه بر خودم واجب کردم هر کس یکی از شیعیان منو اذیت بکنه، بد جنسی بکنه، بدره، نفرینش کنه. باباش شوخی نیست، بچه‌هاش محافظت میکنه. نه زائر امام رضاست، مثلا من الان میخوام برم زری هولش بدم، یه دونه میذارم تو پهلوش بکش که میخوام برم مثلا زیارت کنم زریو. تو رفتی زیارت زری امام رضا؟ ها میگفت رفتم رو پشت بون امام رضا، دیدم یه گربه است خیلی قلدری میکنه برای گربه های دیگه، من هر چی میدونستم اون میاد میخوره به نمیذاره میخوره. گفتم یه دمپایی بعدش اونجا زدم سر این گربه، گربه فرار کرد رفت. گفت شب خود آقا من گفت با این چیکار داشتی زدیش؟ حواسش به گربه و کفترشون هم هست اینا، چه برسه بچه هاش؟ نمیتونی هر چی دلت خواست با هر کس رفتار بکنی. روح خداست، روح اهل بیت تو این دمیده شده. حالا میفهمید چرا امام شهیدمون چی میگه؟ میگه همه مردم ایران مؤمنن، حتی اونایی که ظواهر شرعی رو رعایت نمی کنن. تحقیر نگاش نکنی، حالا بی حجابه بد حجابه نماز نمیخونه فکر کنی تو از اون بهتری ها، نه مؤمنه. چرا؟ چون درستی الان بی حجابه بد حجابه، اما تو مهندسیش درست داره عمل میکنه. چرا؟ خدا رو دوست داره، اهل بیت رو دوست داره، جهاد در راه خدا، برخلاف اون آخوندهای منافق بی غیرت بی حیایی که یه بار تو عمرشون یه مکبر آمریکا و مکبر اسرائیل نمیگن. این خانم بی حجاب عکس حاج قاسم عکس رهبرش رو داره زیر بمبارون میاد وای میسه میخوام کشته بشم، رفت چه جان فدا ثبت نام کرد، یه حاضرم جونمو بدم برای خدا برای دین. درسته الان ضعیفه از نظر ظواهر شرعی، ولی تو استحکام بله بنیادش محکمه، ولی حالا تو ظواهر ممکنه تو نازوکاری ضعیفه، حالا الان رعایت نمیکنه حجاب. و من آخوند که بهتره که من حسادت میکنم، که مالا بدتره که مالا من. لذا آقا فرمود نگید بیدینن اینا، آقا میگه جونش حاضره بده. نه اینجا، من تو کشورهای زیادی که میرم دیدم اینجا هنر نیست، اونجا تو وسط کفر یه خانم بی حجاب میاد یه پرچم جمهوری اسلامی میگیره، اون طرف سلطنت طرف دارن فوشش میدن همه و منافقا، این یه نفر اینجا وایساده بی مرگ بر همتون. این خیلی حرفه، درود بر جمهوری اسلامی، سلام بر شهدا، بر رهبرش داره حرف میزنه. چند نفر اینا که ادعا میکنن مؤمنن حزب اللهی ان جگر دارن برام چیکار بکنم؟ چند نفر من زیاد دیدم خودش یه جایی من رفتم توی یک کشور اروپایی همه داشتن فوش میدادن به جمهوری اسلامی، پرچم دستشون بود، دیدم یه دونه جوون یه دونه این رفته بود یه دونه پرچم جوریسه اینجوری یه چیزی روش نوشته بود که پلاکارت با پرچم جوریسه باشه، یه نفره وایسه جلو همه اینا. جهاد شوخیه مگه؟ جهاد یعنی بتونی بخشای جمادی تو هر وقت اسلام احتیاج داره هزینه کنی، وقت هر وقت اسلام میخواد امام زمان میخواد بذاری، تو بخش حیوانی آبرو تو هزینه کنی، در بخش عقلی علم تخصص تو به کار بگیری، در بخش معنوی عشق و دل تو بذاری برای امام زمانت. خب چند نفر این کار میتونن بکنن؟ این که آقا میگه من مطمئنم شما پیروز میشید، خدا من میدانم که خداوند اراده کرده که این ملت رو به عالی ترین به متعالی ترین درجات برسونه، چون این ملت ساختارهای اصلیشون درسته. 47 سال درسته. صد و خورده شب بری زیر بمبارون وایسی. اونایی که نمیرن که خب ظلم میکنن، چون حذف همون فرار از جهاد، تنبلی توی جهاد خاری دنیا و آخرت رو میاره. البسه الله لباس از زل، اون که شب تو خیابون نیست هر جا هست ذلیل میشه. تو خیابون واجب عینیه. دیدی که مسئول استفتاءات رهبر شهید اون فهموشه واجب عینیه، نه که شوهرم رفته خب دیگه من نمیرم، زنم رفته من نمیرم. بابا این پیرزن 90 ساله غم خمیده با یه عصا داره میاد. تجمعات خود ما که ثابت تو تهران، خدا شاهده من میبینم اونجا داره رو تخت از گردن به پایین فلجه، رو تخت خوابیده داره میاد، پاش قطعه، اساسنون اومده تو بیمارستان، اکسیژن روش وصله، اون اکسیژن رو میگیره دستش همینجوری پا میشه میاد تو تجمع. بعد یه مش آدم غافل خوشگذرون اکنار اینا هم دارن رد میشن میبینن، ولی دین کشورشون وطنشون اولویتشون نیست، خدا اولویت نیست، اهل بیت اولویت نیست. جهاد ابعاد مختلف داره، مالی داره، وقت داره، آبرو داره، همه چی داره، مادی، فرهنگی، همه چیز. بعد وایسی جهاد یعنی اوج تلاش. آقای امام رضا تو بخش هفتگانه زندگی مسخره یه جمله‌ای داره، میگه من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. آدمی که موفقیت رو میخواد اما سخت کوشی نداره، نه تلاش نمیکنه، تلاش به درد نمیخوره. یجتهد، اجتهاد، جهاد. جهاد یعنی همه وسعتو بذاری وسط، تمام توانتو بیاری وسط به عشق معشوقت. دیدی زنها چجوری برای شوهراشون و بچه هاشون تو خونه زحمت میکشن؟ دیدی مردا چجوری برای زن و بچه هاشون بیرون زحمت میکشن؟ تمام وسعشو میذاره، میشه جهاد. برای همینم یه مرد مؤمن وقتی بیرون بره کار بکنه اونجا تو اثر کار بمیره شهیده. یه مادر تو زایمان بمیره شهیده. اگه این سه تا مهندسی رو ما درست چیدیم، یعنی الله بفرمایید، اهل بیت، جهاد، یه بار دیگه همه با هم بلند، اگه اینو بالا چیدی، یعنی برگر بردار دیگه، دروغ که نمیتونی بگی، سر ما رو میتونی کلا بذاری، سر خود که نمیتونی کلا بذاری، که خودت توی خلوت بشین آرزواتو بنویس. اگه سه تا اول این سه تا بودن تو مهندسی سالم، برو خدا رو شکر، برو خدا رو شکر. ولی باید نگه داری دیگه، باید بتونی نگه داری. اگه شخصیت تو مهندسی، ما بیشتر وقتمون میذاریم چی؟ حاج آقا چقدر ذکر بگم؟ حاج آقا الان میخوام بریم حافظ قرآن بشیم، نمیدونم میخوام بچه‌هامون، نمیدونم میخوام بفرستم، نمیدونم حافظ قرآن بشه برن هیئت، نمیدونم میخوام بریم نم فلان جا، نمیدونم بریم پیاده روی کنیم، ببینم که نمیدونم 40، نمیدونم همه ظاهرای دینی، ظاهرای مذهبی. ولی این مهندسی نداره، این فردا میشه مجتهد ولی خائن، میشه آخوند خائنه، میشه یار امام اما خائنه. دیدید ما یارای امام داشتیم، تعدادشون تو این 47 سال چه مصیبتایی درست کردن، چون مهندسی نکردن خودشون. این زندان که رفته برای اسلام 10 سالم شکنجه دیده، حالا الان اومده شده وزیر، میبینه که با شاهی فرقی نداره، دوزی بیت المال میکنه. ای بابا تو 10 سال رفتی شکنجه دیدی زندان، الان اومده میگه آقا این نمیدونم چند هزار میلیارد تومن مال ما اون خانواده مونه. باری چل مهندسی وقتی نباشه زندان بری، شکنجه بشی، جانباز باشی، آزاده باشی، و یه جایی میریزی. به جای این که به بچه هامون خیلی هی یاد بدیم برو نمیدونم چادر سرت کن، نمیدونم نماز بخون، روزه بگیر، نمیدونم این کار بکن، اون کار بکن، صورتهای مذهبی رو تو تربیت بخوایم تحمیل کنیم به بچه ها، بچه هاتون رو بشناسید بهشون کی هستن، مهندسی آرزوها و فکر رو بهشون یاد بدید. این بچه خودش همه مسیر رو درست میره، تا آخر درست میره. و خودت به جای که این وقت تو بذاری صرف کارهایی که فقط صورت مذهبیه، نه که اینا بد باشه، اینا خوبه، عبادت نورانیت داره، عیبی نداره، اینا باید باشه، واجبه، ولی بدون مهندسی باشه ساختمون یه میریزه ها. یعنی کمالاتت زیاد بشه سقوط میکنی. اگه طلبه باشی سال چهارم پنجم میری تو آخره تا بهش میری، اما اگه مجتهد بشه میره جهنم. این با لیسانس آدم خوبیه، تا لیسانس خوبه، ارشد میگیره پر رو میشه یواش یواش، دکترا که میگیره وحشی میشه سقوط میکنه. تو زندان و شکنجه است و محروم. خوبه بهش میگن تو وزیر بشو، الان اومده مجلس یه دفعه میبینی دو به این چنگ و دو به آن چنگ و دو به دندان، یه دفعه یه چیزی زیاد توش در میاد. اما اگه مهندسی خوب باشه آدم نمیریزه. یه بچه بود، نوجوانی بود، این وقتی پیغمبر هر وقت خونه میومد بیرون میخواست بره اینجا، خیلی عاشقانه با این چشم پیغمبر همینجا نگاه میکرد، تعقیب میکرد دیگه. اصلا عشق این بچه پیغمبر عیان بود. یه روز پیغمبر داره رد میشه، صداش میکنه، ببینم اینجا، میگه منو دوست داری؟ آره خیلی. میگه منو بیشتر دوست داری یا پدر مادر تو؟ میگه شما رو. میگه منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ نه آقا شما رو. میگه منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ یه دفعه این بچه ای که عشق داشت به پیغمبر همچین قیافه میگیره، میگه لیس لک، این مال تو نیست، این حریم. به پیغمبر میگه بچه کوچیک، من تو رو به خاطر خدا دوست دارم. یعنی من عشقم که این بچه لا اله الا الله رو خیلی خوب فهمیده. یا رسول الله دوستت دارم ولی نه بیشتر از خدا، من تو رو خدا خدا دوست دارم. پیغمبر گفت اینجوری باشید. این چینش منطقیه، چینش ریاضی هم هست. چرا؟ چون ساختار تو عشق ابدی و جاودانه میخواد، روح تو مال اونجاست. انتخاب معشوقهای موقت زمینی و غلط یا ترجیح معشوقهای زمینی به معشوقهای آسمانی و بی نهایت، همون آیه فرمود چی؟ فتربصوا حتى یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. منتظر بدبختی و نکبت باشید. وقتی مهندسی خرابه منتظر بد باشید دیگه، با دو ریشتر چیه؟ میریزه خونه خراب میشه، میریزه سرت، همه میمیرن. این دیگه زندگی مبارکی نیست. خدا فاسقان رو هدایت نمی کنه، فاسقان رو هدایت نمی کنه. ما مشکلی که الان توی کشورمون داریم این است، مسئولینی ما داریم که مهندسی نیست ذهن روحشون. یعنی هرچی امام میگه، رهبر شهیدمون گفت، اینا فسق باطنی دارن. یعنی دشمن براشون عزیزتر از خودیه، به دشمن بیشتر از خودی ها اعتماد دارن، میترسن، روح جهاد ندارن، جهاد بالاترین محبوبشون نیست، اصلا مرد جهاد نیستن، همش سازش، همش مذاکره، همش صلح، همش دوستی، همه عرفای مزخرف. اون داره کینه، تحبونهم ولا یحبونکم. قرآن میگه شما هی به اونها ابراز محبت میکنید، اونها هی دشمنی میکنن. شما هی میگید بابا زده، ببینید زده، تو این کشور جنگ 12 روزه زده، فرماندار رو کشته، اون فاجعه رو بیرون اومد آورده، بعد یه دفعه شخصیت ما میره اینجوری میکنه. نه اینا مال آمریکا نیست، این اسرائیل فلان فلان شده است داره میکنه. ما ان شاءالله امیدواریم که آقای ترامپ بیاد صلح برقرار کنه برای ما. بابا همه اینا مال این پدر سوخته است. مسئول ما فاسقه، اصلا روح جهاد نداره. این انقلاب در اثر توهین به یه مرجع تقلید که اون موقع فقط یه مرجع بوده، اونم یه مرجع ناشناس، اونم نه تو ایران، توی کشور دیگه، عراق تبعیدی بوده، نه ولی فقیهی بوده، نه اون موقع نائب امام زمانی بوده، این حرفا که نبوده که. یه توهین شد به ایشون تو این روزنامه اطلاعات، انقلاب شد. مردمی که مشروب فروشیاشون بیشتر از مساجدشون بود فاسق نبودن هیچ کدوم، موقع انقلاب کردن. زنا بچه هاشون رو بغل میکردن، بچه نوزاد میومد وای میساد جلو سربازای شاه، میگفت مرگ بر شاه، یا مرگ یا خمینی. میدونست الان بزنه سر بچه رفته، خودش هم تموم کارش، وای میساد و میزدن، نمیترسیدن. همه شهرهای دو کشور آقا اینا جهاد براشون بالاتر از زندگی دنیایشون بود، انقلاب کردن. الان نائب امام زمان رو به شهادت رسوندن، شوخیه؟ یه مرجع نیست، یه مرجع هم میزدن شما نباید اینجا برخوردو میکردید. الان ما بریم تهدید کنیم پاپو، بگیم پاپو میخوایم بکشیم، فقط تهدید کنیم، اونا که بکشیم، فقط تهدید کنیم پاپو بخوایم بکشیم، مسیحی ها جنگ صلیبی را میفته اینجا، جنگ جهانی میشه. ما اگه الان ترامپو میکشتیم یا نظامی های آمریکا رو میکشتیم، میومدن با ما مذاکره کنن یا نه؟ میومدن؟ و شما آقا نائب امام زمان رو به شهادت رسوندن، کجای کارید؟ و میگن این یکی هم قراره بکشیم، 25 تا فرمانده خودشو مشخص کرده، میگن این یکی هم قراره بکشیم. و مسئولین بی غیرت به دنبال مطامع، ارزشایی که تو این قراردادش من داشتم میخوندم، دیدم همش راجع به دارایی ما رو آزاد بکنید، نمیدونم تنگ هرمز چی میشه، هسته چی میشه. بابا نائب امام زمان رو شهید کردن، میفهمید یعنی چی؟ رهبرت داره میگه انتقام باید بگیری، خونخواهی. اصلا هیچ خبری نیست، هیچ کس یه بیانیه نداد، یک آقا خون اینجوری است. یه مرجع فقط پیدا شد تو مراجع ما، آیت الله جوادی عامل حفظ الله تعالی، همون قتل نتانیاهو تهران واجبه، خونش هم گردن امام زمان. همه ساکتن، اصلا فراموش شده داستان. با این فرمون نعوذ بالله نائب بعدی رو میکشن، دارن عادی سازی میکنن شرایط رو، یه جوری فراهم بکنن که این اتفاق هی تکرار بشه و عادی بشه امام کشی. کی مسئولشه؟ کی؟ مردم؟ نه، مردم که دارن میان توی این خیابونا صد شب زیر بمبار هستن. نظامی ها؟ نه، اونا هم دارن میگن ما آماده موشکامون قفل روی ناوای آمریکایی، یه طوری که بزنیم اینا برن گمشن دیگه، نه اینجا ما رو تهدید کنن. کی داره سایه جنگ و بالا سر ما نگه میداره؟ کی داره ادامه پیدا میکنه این جنگ و هی داره کشتار این مردم رو تجویز میکنه، کشتن رهبر رو تجویز میکنه، کشتن فرمانده ها رو نگه داشته، ظرفیت رو برای دشمن؟ اینا کی داره این کار رو میکنن؟ اینه باید حواسمون باشه، همه مسئولن، اونایی که بیخیال این قضیه هستن، اونایی هم که تو میدونن مسئولن. باید شعارتون چی باشه؟ اولویتامون 10 تا شرط رهبرمون اماممون گذاشته، انتقام در رأس ایناست. اگه دشمن جرأت پیدا کنه این بار، یعنی انتقام گرفته نشه و پشیمانی براش ایجاد نکنیم، امام بعدی رو هم میکشن. سوال ما اینه، مگه قرآن نمیگه شما باید دشمناتون رو طوری بترسونید که خیال تجاوز به شما نداشته باشن؟ ترهبونه بهی عدو الله و عدوکم. آیه قرآن دیگه، یه جوری باشید که دشمن هوس حمله به شما نکنه، که امنیت داشته باشید دیگه، راحت رهبرتون بتونه بیاد تو حسینیه، بیاد بتونه تو خیابون بره، بتونه بیاد بره شهر بشر مثل قبل در امان باشه، مردم نظامیامون، مردم مدرسه هامون، نمیدونم فاجعه میناب تکرار نشه، ناوتون رو تو اونجا نزنن یه دفعه صد خورده ملوان معصوم رو اونجوری به شهادت برسونن. و و و آقا سوال، من دارم سوال میکنم مسئولین، شماها بازدارنده عمل کردید تو الان؟ نه، ما خیلی عالی جنگیدیم، اما این عالی جنگیدنه بازدارنده بوده؟ نه، دشمن دوباره بیاد میگه همه تون رو میکشیم، نابودتون میکنیم، امامتون هم میکشیم، رهبرتون هم میکشیم، فرماندهاتون هم میکشیم. پس شما چرا بازدارنده نزدید؟ نمیتونستید بزنید؟ توانش رو نداشتید؟ اسلحه‌اش رو نداشتید؟ امکانش رو نداشتید که داشتید؟ نیروهای شجاعی که باید این کار رو بکنن نداشتید که الا ماشاءالله ارتش عزیز ما، سپاه عزیز ما، مردممون، بسیج ما؟ پس چرا اینجوری عمل نکردید؟ چرا باید فرمانده پیام بده که ما موشکامون رو ناوای آمریکایی قفل شده منتظر دستوریم، بعد داره تجاوز میکنه، میزنه، میکشه، دستوری به اونا نمیرسه که این ناو ساقطش بکنه؟ آی خب خیلی بود، ما کویت رو زدیم، بحرین رو زدیم، اینجا رو زدیم، اونجا. آقا زدید دستتون درد نکنه؟ شاهکار بود. ولی بازدارنده هست یا نه؟ اسرائیل رو زدیم، خب زدید باریکالله، این یه افتخار بزرگه، دستتون هم میبوسیم. آقا اسرائیل رو زدید، آمریکا رو زدید، بازدارنده بود یا نبود؟ ها گروهشون رو گم کردن که دیگه رهبرتون نکشن، نظامیاتون نکشن، بمبارون نکنن، مدرسه رو نزنن، آبتون رو قطع نکنن، شد یا نشد؟ کی باید جواب بده؟ این خیلی مهمه، رو این فکر بکنید. یه نکته دیگه بگم، یه صلوات خط بفرمایید. دفعه قبل عزیزان در رابطه با وظایف جهاد مالیشون خیلی از من سوال کردن. به ما الان چند جبهه داریم؟ قبلا غزه رو خب یادتون هست، ما غزه الحمدلله رب العالمین تونستیم به کمک های شما آب، چادر، غذا برسونیم اونجا. به اسم خودتونم بردیم روز اونجا، این تابلوی که خورد اونجا تابلوی مؤسسه منتظران اونجا بود، دیدید که خودتون گذاشتیم تو کانال. هر بار ما اونجا به اسم کار شما اونجا بساط رو انداختیم. الان لبنانی ها 2 میلیون نفر آواره داریم تقریبا. آواره شدید تا به حال؟ نه، الان بدون خونه نداری، بچه تیکه تیکه شده، شوهر تیکه تیکه شده، زن تیکه تیکه شده، غذا نداری، ساختمون نداری، نمیدونی کجا بری. خب من پارسال یادتون هست اونجا بودم، ما رفته بودیم برای کمک به اینا، چون اون موقع تو حمله 12,000 خونه فقط نابود شده بود. بگو 12,000 خونه رو بخوای سرپا کنی یعنی چی؟ حالا ما رفته بودیم اونجا، اونا که شیشه لازم داشت، پنجره لازم داشت، دیوار لازم داشت، مساجد، خونه ها، اونا که از اول باید ساخته میشد. خب دوستان بودن، همه بودن، کمک کردن. مجموعه ما، مجموعه های دیگه، ایران همدل، کسای دیگه، خیلی خوب بود، رفتن جلو تا الان. بعد من یه چیز جالب بگم، اونجا که من بودم میرفتم خونه شهدا، میدونی لبنانی ها چی میگفتن؟ میگفتن که پیغام ما رو به دو گروه پیغام میدن، میگو یکی مردم ایران، یکی میگو به سید قائد، موقع آقا زنده بود دیگه، بگید نگران ما نباشن، ما جونمون فدای مردم ایرانه، ما فدایی مردم ایرانی، ما حاضریم هممون کشته بشیم به ایران و مردم ایران آسیب نرسه، شهدای ما فدای سر شما. این لبنانیایی که ببینید باشون چه رفتاری دارن میکنن بعضی از این مسئولین. هزاران بار اسرائیل آتش بس رو نقض کرد، دست به اسلحه نبردن، تا به ایران حمله کردن دست بردن به اسلحه شروع کردن. ما فلسفه وجودی حزب الله دفاع از ولی فقیه و جمهوری اسلامی، ما همه فدایی هستیم. من با اونا زندگی کردم سالها، مربیشون بودم، باشون کار کردم، میدونم از نظر روحیات اینا چیه، مردمشون چجوریه. الان ما داریم کمک میکنیم، برام به حال به تناسب کمکایی که مردم میکنند داریم بهشون کمک میکنیم. هر هفته مبلغی رو ما میریزیم اینجا، دوستان تبدیل به دلار میکنن، اونجا اونا دلار تحویل میگیرند، برای همین نجات نازحین به قول خودشون، آواره ها، برای کمک به اینا. خیلی از دوستان سوال کردن ما چجوری، من گفتم کارت میاریم، کارت آوردم، فکر کنم اگه همراهم باشه، نباشم دم در هست، بگیرید شما. اینجا فکر میکنم نداشته باشم، دم در هست. آها خیلی خوب، خدا خیرتون بده. آها متشکرم. این کارتایی که کم رنگ آبیه مال کمک به نوشته غزه و لبنان، اینا حالا غزه نوشته، یعنی همون لبنانه. دستتون باشه هر که هر مبلغی میتونه کمک کنه برای اینا، که ما وظیفمون خواهر برادرای ما هستن، به خاطر ما دارن آواره شدن و اینا بلاگردون ما بودن اون مدت، همونطور که فلسطینی ها همینطور بودن و جلو خیلی از تجاوزهای اسرائیل و آمریکا به ما اونا گرفتن. خیلی آمادگی ها رو اونا به ما دادن. فدایی این ملت و رهبر هست. هر چقدر میتونید به اینها حتما کارتا رو داشته باشید، به بقیه هم بدید، دعوت کنید. این سبزا مال مجموعه بین المللی ماست. خب ما خیلی هم آسیب دیده مؤسسه، هم که الان باید یه ساختمون، تا الان مستأجر بودیم ما، تا الان ماهی 150 میلیون تومان از ما فقط کرایه میگرفتن، الان صابخونه دیگه جوابمون کرده، چون نمیتونیم همین کرایه رو بدیم. یه جایی خیری داده ولی خیلی قرازه است، باید خودمون بسازیم یه مقدار. ساختمان دانشگاه بین المللی که برای تبلیغ اسلام و امام زمان هست، مجموعه بین المللی هم نیمه تمام مونده، یعنی ما به اسکلت هم نرسیدیم. برای فعالیت های جهانی و بین المللی مون، ما خب 25 زبان محصول تولید میکنیم، با 140 کشور هم رابطه داریم، برای که بتونیم انشاءالله پیام اسلام، امام زمان، بحث تمدن سازی رو خوب انجام بدیم، نیاز مساعدت و کمک های شما داریم. اینم برای همون هستش که هر کدوم که تونستید زحمت بکشید کمک بکنید، تا انشاءالله بتونیم این کار بین المللی و تمدن سازیمون رو در دفاع از خون امامامون، خون امام شهیدمون، شهدامون و آرمانهای رهبرانمون انشاءالله بتونیم جلو ببریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.